بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر یکایک عزیزان و سپاس میگذارم به درگاه خداوند منان و برای همه عزیزان آرزوی بهروزی و حسن عاقبت دارم و امیدوارم که روزگار بر مردم میهن عزیز ما خوش شود و خوشتر شود و بلایا و مظالم رفع شود و نادانها جای خودشون رو به دانایان بسپارند و تصمیمات و تدبیرات عقلایی گرفته شود و دل حکومت با مردم نرم شود، آشتی کند، به خواسته های اونها گردن بگذارد، احترام بگذارد و از طریق حسن روابط داخلی و حسن روابط خارجی کشور رو چند قدم به پیش ببرد. نمیدانم که این آرزوهای ما آرزوهای محالیست، هوسهای باطلیست یا آرزوهاییست که باید به اونها دل بست و بدون امید نباید زیست. علی ای حال به قول حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن نباش که نشنید یا شنید و ما امیدواریم که خداوند بشنود. آری، میپردازیم به بحث خودمون در باب وفاق و خلاف علم و دین. چنان که نوبت پیشین اشاره کردم، وارد آبهای دور تلاطم و جریانهای سیلابی شده ایم. چند نوبت هست که ما عزیزان رو غرقه دریای علیت و معرض طوفان رندومنس قرار داده ایم. از یک طرف سخن از دترمینیزم و علیت سخت میگوییم، از طرف دیگر هم این دترمینیزم و علیت نرم و همراه اونها بحث از شانس و تصادف و غایت و علت غایی و رندومنس و اتفاق و امثال اینها میکنیم که هر کدام از اینها کوهی از مباحث رو در انبان دارند و ما به قدر حاجت از اونها برمیگیریم تا بر مرکب مراد سوار شویم و به سوی مقصد مراد برانیم. میخواهم خدمت عزیزان عرض کنم که مبادا سر رشته رو گم کنند، چون که گفتم مباحث بسیاری رو ما طرح کردیم، اینها هیچ کدام پراکندگویی نبود و بی ارتباط با اصل مقصد ما نبود، الا اینکه به دلیل گستردگی آفاق تحقیق و مناقشات عظیمی که در این باب وجود دارد، ما مجبور بودیم که دنبال رو اون مباحث باشیم و سری به اتاقهای مختلف این خانه بزنیم، ولی از خانه بیرون نرفته ایم و مقصد رو گم نکرده ایم. پس سؤال این بود در چارچوب مباحث ما، اینکه بین دین و علم خلافی یا وفاقی هست، صلحی هست یا جنگی هست، کمک و تعاونی هست یا رقابت و خصومت هست، وارد شدیم و این بحث پردامنه رو تا امروز هم ادامه داده ایم در وجوه و جوانب مختلف. یکی از سوالات و پرسش های مهمی که در روزگار ما مطرح هست، یعنی از دوران داروین، چارلز داروین، از نیمه دوم قرن 19 به این طرف، این است که تئوری تکامل با دیانت چه کرده است و چه می کند و چه نیکی ها و بدی ها در انبان دارد. از همون روزگار، از همون وقت که کتاب Origin of Species، یعنی تکامل انواع، ببخشید منشأ انواع، توسط داروین در 1859 منتشر شد و به زودی به زبانهای اروپایی مختلف ترجمه شد و بعد نسیم آن به کشورهای اسلامی و عربی و در صدر آنها مصر رسید و سپس خبرش به ایران هم رسید و عکس العمل‌های عظیمی و متفاوتی برانگیخت، از همون اوان دینداران و غیر دینداران احساس می کردن که چیزی می آید که با خود زلزله‌ای رو می آورد و این احساس درست بود و این زلزله رخ داد و تا امروز هم لرزه ها و پس لرزه های آن احساس می شود. خدا ناباوران احساس کردند که مسلح به سلاح تازه‌ای شده اند و یکی از مهمترین ادله خدا باوران رو از دست آنها گرفتند. و چون این دلیل رو برترین و مهمترین و محکمترین دلیل می شمردن، احساس کردند که به طور کامل دینداران رو خلع سلاح کردند. اون دلیل چی بود؟ عبارت بود از برهان نظم یا برهان طراحی مدبرانه و یا برهان غایت انگارانه، تلئولوژیکال آرگومنت گاهی میگفتند، گاهی هم آرگومنت فرام دیزاین. اینها به یک جا میرسید، یکی لحن و تنین فیلسوفانه تری دارد و دیگری عرفیتر و عادیتر و ساده تر. میپنداشتند که البته پندار نادرستی بود که محکمترین و بالاترین دلیل دینداران دلیل نظم است، اینکه در عالم نظمی هست و این نظم خبر از ناظمی میدهد و اون ناظم کیست؟ عبارت است از خداوند. و اون خداوند کیست؟ خداوند ادیان، یعنی همون خداوندی که ابراهیم و نوح و موسی و عیسی و محمد و دیگر پیامبران معرفی کرده، اوصافی دارد و ارتباطی با جهان دارد و مهمترین کار او خالقیت است و ناظمیت است و نظم را هم او پدید آورده است. اونقدر این برهان به نظر ساده و در این حال نافذ و قوی می آمد که ارباب ادیان کمتر به دلایل دیگر می پرداختند. شما به خود قرآن نگاه کنید، هر جا می خواهد از خداوند یاد کند، مردم رو به یاد خداوند بیاندازد یا اونها رو اقناع کند که خداوند حاضر و ناظر و خالق و ناظمی هست، به پدیدارهای طبیعت ارجاع میدهد. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الارض کیف سطحت و الى الجبال کیف نصبت فذکر انما انت مذکر لست علیهم مسیطر. این مردم به شتر نگاه کنند، خب شتر چیزی بود که در دسترس اعراب اون روزگار بود. به این پدیده طبیعی که شتر باشد و شما با او آشنا هستید نگاه کنید که چه مجموعه منظومی است. به کوه ها نگاه کنید، به زمین نگاه کنید، به آسمان نگاه کنید، همه پدیدارهای طبیعت، با یک نگاه دقیق در اینها شما راه به خدا خواهید برد. در میان پیروان ادیان، یعنی اون پیروان معیشت اندیش، نه معرفت اندیش و تجربت اندیش، این دلیل جایگاه محکمی داشت و واقعا برای اقناع عامه مردم کافی بود. در میان مسلمین در این باب کتاب زیاد نوشته شده، یکی از اقدم کتب در این باب همون کتاب توحید مفضل است که گفته شده است که مفضل که از شاگردان امام ششم امام صادق بود، طی گفتگوهایی دلایل خداشناسی رو از امام صادق شنید و نوشت. این کتاب خب مشهور است در میان شیعیان و صورت کامل اون رو مجلسی هم در بهارالانوار آورده است، علمای دیگر هم قبل از مجلسی آوردن و شما وقتی که نظر کنید این سرتاپا برهان نظم است، یعنی بیان میکند که بدن آدمی چگونه است، یه طفل چگونه پرورده میشود، بزرگ میشود، چگونه تناسبی بین اندامهای مادر هست با اندامهای فرزند هست، همونطور که او به تدریج رشد و تکون پیدا میکنه، شیر هم در بستانهای مادر پدید میاد، اون به اصطلاح منافع و فواید غذایی که در شیر هست، رشد و پرورش فرزند هست، پدیده هایی که در کودکی مثلا گریه کردن فرزند چه فوائدی دارد، مطابق همون تئوری های فیزیولوژیک قدیمی موجب خروج رطوبات مغز می شود، الاخر مناسب با علم زمان یک برهان نظمی رو تهیه و طراحی کردن و در اون کتاب آمده است و الی غیر النهایه از این کتب هست. البته فیلسوفان معرفت اندیش کوشیدن که علاوه بر اینها از فیلسوفان ارسطویی کمک بگیرند و برهانهای دیگری بر وجود خداوند بیاورند، مثل برهان حدوث و قدم، برهان امکان و وجوب و برهان حرکت و محرک و امثال ذلک، که خب البته اینا بیشتر در فلسفه مطرح است و ناآشنایان با فلسفه اونها رو چندان نمیشناسند و خدای خود رو از روی اونها سامان ندادند. درکشون از خداوند احساس قدرت خداوند است، قدرتی که در نظم عالم متجلی می شود و اون خبرهایی که انبیا درباره خداوند دادند. می رسیم به قرن 18 و ظهور جناب کانت که این نوع ادله فیلسوفان رو همه رو باطل شمرد و گفت که برهان امکان و وجوب و برهان حدوث و قدم و غیره و غیره، اینها همه از یک خلل اصلی برخوردار است و پایه های اونها سست است و به همین سبب در خور عقل نظری نیست که به اون برهانها یا برهان نماها اعتنا بکند و اتکا بکند. پس از کانت عموم کسانی که بر اثر تعلیمات او متافیزیک رو بی اعتبار می دانستن، اونها رو رها کردن. مگر در دایره بعضی از فیلسوفان که باقی ماند و باقی مانده است. ولی به دست از برهان نظم بر نداشتن. به خاطر اینکه خود کانت هم این برهان رو چندان نااستوار نمی دانست و معتقد بود اگر یک دلیلی بخواهد بماند و پایداری کند، این یکیست که مبتنیست بر نظم محسوس و مشهودی که در عالم هست، علل خصوص در عالم جانداران. هنوز تئوری داروین نیامده بود. وقتی تئوری داروین آمد، خدا باوران پنداشتند و خدا ناباوران یقین کردند که این نظریه علمی بیولوژیک آمده است تا این آخرین سنگر را هم از دست آنها بستاند، یعنی برهان نظم را هم از آنها بگیرد و بگوید آنچه که شما فکر میکنید منظوم است ناگهان آفریده نشده است. اگر ناگهان آفریده شده بود، همه ما اتفاق داشتیم و اعتراف میکردیم که حتما نازمی دارد. که میتونه انکار کنه که حتی یه اتاق ساده رو وقتی میبینیم که برپا شده که این بانی ندارد، بنا ندارد، چه رسد به یک ساختمان خیلی بزرگ که محاسبات عظیم لازم داره و مصالح بسیار، و چه برسد به پیدا شدن یک سلول تک سلولی با اون همه نظم درونی که داره، جذب میکنه، دفع میکنه، متابولیسم داره و هزار چیز دیگه، و چه برسد به موجودات پرسلولی که مثل گیاهان باشن و جانوران، و چه برسد به یک موجودی که مثل انسان علاوه بر این که احتیاجات حیاتی و حیوانی خود رو برمی آورد، برخوردار از عقل است، برخوردار از محاسبه است، برخوردار از اخلاق است، برخوردار از فلسفه است و برخوردار از اختیار است، واجد مزایایی است و خصائلی است که اساساً نمیتوان پنداشت که بی حساب و بی نظارت و بی هدایت یک هادی و ناظم پدید آمد است. بله، اگر این چنین بود، درست بود و گذشتگان هم همین جور فکر میکردن. فکر میکردن که خداوند گویی که آدمی رو ناگهان آفریده است. یک جا و حیوانات رو و گیاهان رو و هر چیز دیگری رو. ناگهان یعنی در مدت خیلی کوتاه، مثلا در تمام 6 روز. اونطوری که در تورات آمده و در قرآن آمده. بله، اگر واقعا این چنین باشه، هیچ کس، هیچ عاقلی انکار نخواهد کرد که ناظمی و ناظری در کار است. برای اینکه نقش این ناظر و ناظم انکار شود، تئوری تکامل دست به کار شد. البته قصد اولیه داروین هم چنین چیزی نبود، اگر هم بود یا نبود مهم نیست، ولی نبود. او اصلا سر خصومتی با دینداری و خدا باوری نداشت. البته فضای قرن 19 خورده خورده رو به طرف بیدینی و پشت کردن به دین می رفت. اما شخص داروین گفتند که گویی اعتقاداتی داشت، اگر اعتقاداتی هم نداشت، سر خصومت با اعتقادات دینی نداشت. ولی خب تئوری راه مستقلی رو طی می کند و به تئوری پرداز کاری ندارد. مثل تیریست که از کمان رها می شود و خود تیر انداز هم نمی تواند اون را از راه خود بازگرداند. باری این تئوری آمد که نقش مهمی را ایفا کنه. و بگوید که برهان نظم برهان استواری نیست. چرا؟ نه به دلیل اینکه نظمی وجود ندارد، بلکه به دلیل اینکه این نظم تدریجاً پدید آمده است و این تدریج هم تدریج کوتاهی نبود، زمانها برده است. در زمان خود داروین بود عمر زمین رو 300 میلیون سال می‌دونستن، الان به 4 میلیارد و نیم سال رسانده و گفتن که اینها به تدریج انباشته شده است و لذا حاجتی نیست که ما ناظری و ناظمی رو برای توضیح این پدیده در میان بیاوریم. کلمه توضیح اینجا خیلی کلمه مهمی است، بعداً با اون هم برخواهم گشت. این مفهوم explanation در علم، توضیح یا تبیین. ما حاجت به وارد کردن پای خداوند نداریم تا تبیین کنیم، توضیح بدهیم که چرا موجودات منظوم پدید آمدند. خب این طول زمان البته عنصر خیلی مهمی بود. شما نمیدونم گرند کانیون رو رفتید و دیدید یا نه، خب یک بنای خیلی عظیمی است ولی سر تا پای اینو سیلاب ها پدید آوردن. طی قرون مختلف شبیه قصری میماند که اتاق های بسیار داره، قصری که خب بر اثر گذشته زمان نیمه ویرانه شده است، اما انصافا منظر غریب و شگفت‌آوری است. کمتر کسی میتواند باور کند که این ناگهان پدید آمده باشد. آره، اگر ناگهان یک روزه دو روزه، این حتما یک بانی بسیار ماهر و عاقلی لازم دارد. اما اگر زمان را از دو روز و دو سال و دو قرن عقبتر و عقبتر ببرید، تبدیلش کنید به 100 قرن، اون وقت باورپذیرتر میشود. یعنی حاجت به یک بنا، به یک بانی رو کم می کند و گویی که نیروهای کور طبیعت بدون اینکه خود بدانند چه می کنند، بدون اینکه هیچ مقصدی، هدفی، غایتی داشته باشند، به تدریج و به تصادف و با اتفاق کامل چنان بر روی هم تفاعل کردند و اثر گذاشتند که چنان بنایی، چنان ساختمانی پدید آمده است. البته در جاهای دیگه هم پدید نیامده، اینطور نیست که حالا هر جای نیروهای کور عمل کنند از دلشون یک پدیده منظوم بیرون بیاد. اما اگر هم یک پدیده منظوم بیرون آمد، میتوان دانست که همچنان نیروهای کور در کار بودند و بینایی بر سر آنها نظارتی و نظامتی نداشته است. خب این نکته خیلی مهمی بود. بر زمان یک عنصر دیگری افزوده شد و آن عنصر رندومنس بود و اون که اصلا عالم طبیعت کارش پریشان است، اصلا نظمی ندارد این طبیعت بیجان و در عین پریشانی میتواند یک نظمی رو از خود ظهور بدهد که عقلا رو پریشان کند و این از عجایب بود واقعا، مفهوم رندومنس. البته در زمان داروین رندومنس نبود. رندومنس در قرن 20 به این تئوری افزوده شد که تبدیلش کرد به نیو داروینیسم، داروینیسم نوین. چون که بارها هم اشاره کردم در زمان داروین تئوری ژن‌ها هنوز مطرح نبود و اینها همه رسید به نیمه دوم قرن 20، مثلا اثری خبری از این مفاهیم نبود. اونچه که بیشتر داروین رو به پیش میراند و در ذهن او و دماغ او تمکن داشت که زمان بلند بود و یکی رندوم وریشن، یعنی تغییرات به اصطلاح تدریجی و غیر هدف گیری شده که اینها بر اثر گذشت زمان به تدریج انتخاب میشدن، گزینش میشدن، اونم نه گزینش آگاهانه، گزینش می شدند، قربال می شدند بر مبنای انتخاب اسلحه. یعنی اونهایی که جانور رو ماندگارتر می کنند و به بقای بیشتر او کمک می کنند. لذا تغییرات رندومی که پدید می آمد، اینها به تدریج دور ریخته می شد، کنار زده می شد و اونهایی باقی می ماند که بتواند جانور رو ماندگارتر کند و عمر بیشتر او ببخشد و بعد از طریق توالد و تناسل این تغییرات مفید به نسل‌های بعدی منتقل شود تا به امروز ما برسد، یعنی به آدمیان منتهی شود، که آدمیان همچنان که خود داروین گفت و امروزیان هم میگویند، در واقع مسیر این تکامل ناآگاهانه رو مسدود کردند و منحرف کردند. آدمی با عقل خود اکنون میتواند در مسیر تکامل تصرف کند و ای بسا که اون رو برگرداند یا مسدود کند و اجازه گذار بیشتر و حرکت بیشتر به او ندهد. اما این ماجرایی است که آیندگان باید درباره او قضاوت کنند. خب، سخن ما در این بود که آیا تئوری داروین و نئو داروینیسم که مجهز به این سلاح ها شده است و مطالعات و تحقیقات بسیار هم روی اون صورت گرفته است، مخصوصا پس از عصر داروین، روی میکروب ها چون جنریشن و تولید های سریع دارند، می توانند دانشمندان این تغییرات رندوم و تدریجی رو و تغییرات فوق العاده فراوان رو دنبال کنند، نسل در نسل میکروب ها، همچنین در بعضی از پرندگان مثل بعضی مگس ها و اینها. اگر بخوان بنشینن صبر کنن ببینن مثلا فیل ها تا 50 قرن بعد یا 50 میلیون سال بعد چجوری خواهند شد به کارشون نمیاد، اما میتونن 50 نسل فلان مگس دروزوفیل رو یا فلان میکروب رو فلان ویروس رو دنبال بکنن خیلی به راحتی در فواصل خیلی کمی و ببینن که چگونه این تکامل یا انتخاب اسلحه اونجا اثر میکنه و عمل میکنه و واریاسیون های تازه از میکروب ها پدید میاد، درست شبیه همین کرونا که ما داشتیم، به تدریج ادپته میشن اینها و یک جهش های ژنتیکی در این ویروس ها پدید میاد که خورده خورده اولا اونا ماندگارتر میشن، یعنی دیگه تحت تاثیر واکسن ها قرار نمیگن، بعدش هم میتونن ادامه نسل بدن و کم آزارتر میشن دیگه به تدریج، یعنی تیم میشن، اهلی میشن و اینها همه بر اثر هدایت و نظارتی نیست، خود اینها هی تغییراتی درشون پدید میاد، بعضی ها میمونن بعضی ها میرن و الی غیر نهایه. خب، صحبت این بود که آیا با تئوری داروین این سلاح خداشناسان که عبارت بود از برهان نظم از دست اونها ستانده شده است و آیا خداباوران خلع سلاح شدن؟ جناب کانت که ادله متافیزیکی رو بر زمین کوبید و کمرشون رو شکست و جناب داروین هم که برهان نظم رو از دست خداباوران گرفت، لذا خداباوران بیدلیل و برهنه در وسط میدان و رسوا باقی موندن و دیگه دستشون به جای بند نیست، نه علم به دادشون میرسه نه فلسفه به دادشون میرسه مگر خدا به دادشون برسه. خدا هم که خب معمولا خیلی پا در میان نمیگذاره و نشون نمیده که با کیست، همطور که در قرآن هم گفته کلا نمد ها اولای و ها اولای من عطا ربک و ما کان عطا ربک محظورا، ما همه رو کمک میکنیم، هم اینا رو هم اونا رو. و به قول مولانا میگوید که خود خداوند میاد میدون، هم به جبریا کمک میکنه، هم به اختیاریا، هم به خدا باورا، هم به خدا ناباورا، و این بازار رو و این میدان رو گرم نگه میداره و اینا تو سر و کله هم میکوبن و نمیدانن که یک کسی پشت پرده نشسته است و سر رشته رو به دست داره و این عروسک ها رو به جنگ هم افکنده و نگاه میکنه و لابد کیف میکنه یا احساس میکنه که به مقصد خود روان است، یعنی در اثر این جنگ و جدال ها و خصومت ها و ستیز ها یک محصولی بیرون خواهد آمد که بر همه این بازیگران پنهان است ولی در بن این بازی ها وجود داره و می ارزد که این جدال ها برقرار باشه تا اون طفل پربرکت زاده شود. خب، ما به اینجا رسیده بودیم، یعنی از دو جهت بحث می کردیم، یکی این که اولا برهان نظم، یعنی ببخشید تئوری داروینی برهان نظم رو از ما نمی ستاند، دومی که به فرض هم که به ستاند، خداباوران دلیلای دیگری دارند. درسته که به اعتقاد بعضی ها کانت اون ادله رو بر زمین کوفته و استخوانهاش رو شکسته، اما خب فیلسوفانی هستن که کانتی نمی اندیشن و همه یعنی فیلسوفان الزامی ندارند که حتما به راه کانت بروند و فلسفه او رو بپذیرند، ولذا همچنان هم در عرصه عالم اسلام و هم در میان فیلسوفان مغرب زمین بسیارند، تامیست ها، نوتامیست ها، کسانی که هنوز همون مشرب فلسفه مشائی رو دارند، فلسفه برهانی یه ارسطویی رو، و از آن طریق و با برهانهای خودشون سعی میکنن که وجود خداوند رو یا اثبات کنن، دست کم محتملتر به نمایانن. و دوم هم این که حالا واقعا آیا نظریه داروینیزم یا تکامل و تطور انواع توان این رو دارد که به طور کامل این برهان نظم رو، این تلئولوژیکال آرگومنت رو از دست صاحبانش بگیره؟ خب این آتئیزم جدید که اینطور هم با شتاب و پرتوان و پر ادعا و با لاف های گزاف در آمریکا و در اروپا چند دهه است که سر برآورده و نظرهای بسیاری رو به خودش جلب کرده، پهلوانان و قهرمانهایی در این عرصه ظهور کردن، مثل آقای داکینز که از او یاد میکردیم، آقای تام هریس و آقای دانیل دنت و دیگران و دیگران، هیچنز و اینها، در واقع چنین عقیده رو دارن، یعنی احساس میکنن که توانستن آتئیزم رو به کرسی بنشانن، یعنی نه تنها ادله خداباوران رو از اونها بستانند، بلکه اونها رو به این باور برسانند که خدایی نیست، نه اینکه خدایی هست و ما دلیل براش نداریم، شاید هم باشد ولی ما دلیل پیدا نکنیم، نه اصلا نیست، اصلا حاجتی به اون نیست، مطرح کردنش مخالف علم است و پا در کفش علم میکنه، و بهتر است که ما او رو به طور کامل از صحنه عمل و ذهن بیرون کنیم. این بود که ما رو واداشت که به این طرف رو بیاوریم، چون در خلاف و وفاق علم و دین سخت میگفتیم و ادعاهای باره از این بزرگان رو هم مطرح کردیم و مطرح خواهیم کرد. شما میدونید مخصوصا آقای هاکینز با همون کتاب دیلیوژن آف گاد، گاد دیلیوژن، خب حقوقایی به پا کرد، گرد و خاکی کرد عظیم عظیم، و به دلیل اینکه مرد بحاس و حرافی هم بود توانست نظرها رو خوب به خود جلب کنه، جلسات مباحثات و مناقشات بسیاری رو با بزرگان ادیان، یعنی کمتر با مسلمانان ولی با یهودیان و با مسیحیان گذاشت، با غیر روحانیان، با دانشمندان، با فیلسوفان، با همه اینها وارد مباحثه شد و ترس و حراسی هم نداشت و احساس میکرد که بر یک کرسی بسیار محکمی نشسته و تکیه داده که کسی نمیتواند پایه های اون رو لق کند و بلرزاند. شهرتی کسب کرد و این مشرب رو که آتئیزم باشه آبرو بخشید، به طوری که امروز کلمه آتئیزم اون زشتی سابق رو نداره. آتئیزم این الحاد. شما در میان خود مردم مسلمان هم کسی رو ملحد بخوانید، یک لقب زشتی است، رماننده است و نفرت انگیزه. در اینجا هم همینطور بود، اینا کوشیدن که این کلمه رو بردارن، یعنی ببخشید، یعنی این رفع زشتی از او بکنن و اون آبرومندترش بکنن، گرچه را الفاظ دیگری هم پیشنهاد کردن. باری سخن ما در این بود که آیا واقعا این اتفاق افتاده یا پاره از اینها کف روی آب است و لاف است و ادعاهای گزاف است و حقیقتا به لحاظ علمی و فلسفی چنین نیست. ما از لحاظ علمی این تئوری رو آزمودیم و نیازمودیم، به یک معنا مطرح کردیم و سخنانی دربارش گفتیم، اما در این حال گفتیم، یعنی بنده عرض کردم بنده تخصصی در بیولوژی ندارم، در ایولوشن ندارم، ایولوشنیستای زیادی هستن، در تاریخ جانداران ندارم هیچ کدوم، لذا در این باب ما پیرو دانشمندان این فن هستیم و با اونها سر ستیز نداریم، یعنی یک تئوری رقیبی نیاوردیم که دیگران هم همینطور، یعنی کسانی که در این وادی وارد شدن یک تئوری رقیبی نیاوردند که بگویند تئوری تکامل ضعف و نقصان و خلل و فتوحی دارد و تئوری ما بر او برتری دارد. فعلا این اتفاق نیفتاده و نظریه تکامل داروینی همچنان سوگلی این میدان است و محبوب خدا ناباوران است و کارگردان واقع است. البته گفتیم که خود همون بیولوژیست ها و دانشمندان ایرادهایی هم گرفتن، نقصهایی رو هم نشون دادن، راه های ورود بطلان به او رو هم نشان دادن و من نوبت گذشته اشاره کردم که برخلاف اون که ابتدا این نظریه رو ابطال ناپذیر تجربی قلمداد می کردن که این در عالم علم نقصانی است، ولی به تدریج اذعان کردن، حتی بزرگانی مثل کارل پوپر که نه، این تئوری احتمالاً می تواند علمی تجربی باشد، به معنای اینکه ابطال پذیر تجربی باشد و اون از طریق یافته هایی است که می تواند ناقض این تئوری باشد، مثل irreducible complexity، کامپلکسیتی های تقلیل ناپذیر که بارها از او یاد کردیم، یا پیدا نکردن اون فسیل های واسط بین ژانرهای مختلف که پیدا هم نشده است ولی بیولوژیست ها امیدوارند که پیدا کنند و گمان میزنند حضور اونها رو، و همچنین اون انفجار کمبریان که خودشون از او یاد میکنن، یا به فرض اگر مثلا قبل از جانوران تکامل نیافته ناگهانی جانوران بسیار تکامل یافته ای پدید آمده باشند و امثال اینها، با این اگرها ولو اینکه تحقق نیافته باشند می توان تئوری رو ابطال پذیر دانست و تجربی علمی هم شمرد. در این حد ما در این باره سخن گفتیم، و اما اون تأکید ما بیشتر بر جانب دیگر مسئله بود و او اینکه آیا واقعا این نظریه به فرض قبول او و به فرض صحت او میتواند برهان غایت گرایانه رو به طور کامل از ما بستاند و اون رو پاک محو و ابطال بکند. من بیشتر بر این جهت تأکید داشتم و دارم که ببینیم آیا واقعا چنین اتفاقی افتاده است و تئوری و نظریه تکامل توان چنین امها و ابطالی رو داشته است یا نه. خب حرف زیاد زدیم و من اشاره کردم به آراء پاره از متفکران مثل آقای پلانتینگا و همچنین آقای تامس نیگل. پلانتینگا از موضع خدا باورانه معتقد است که تئوری تکامل نه تنها خدا را از ما نگرفته بلکه ما رو مصممتر کرده است به اینکه قبول کنیم که خداوندی هست، یعنی ناظری و هدایتگری برای این قافله تکامل وجود داشته است تا به اینجا رسیده است، و بدون این ناظر و این هادی نمیتوان پیدایش جانورانی و از همه مهمتر جانوری حیوانی مثل انسان رو تبیین و کرد و توضیح داد. این از موضع خدا باورانه آقای آلوین پلانتینگا و همچنین سایمون بلکبرن و دیگران که خب برای خودشون فیلسوفان معتبری هستند و در لحاظ فلسفی هیچ کم ندارند از مخالفانشون، ولی همچنین فیلسوفانی مثل تامس نیگل که یک فیلسوف خدا ناباور است و صریحا هم میگوید آتئیست است و از مواضع فلسفی خودش، در این حال معتقد است که تئوری تکامل نقصان دارد. نقصان به معنای که ناتوان است از توضیح دادن ظهور موجودی مثل انسان، انسانی که واجد اختیار است، واجد اخلاق است، واجد منطق است. ممکنه آقای نیگل، ممکنه تئوری تکامل بتواند پیدایش شیر و گرگ و اسب و کبوتر و مگس و اینها رو توضیح بدهد، چون اونا هیچ کدوم از این خصوصیات و خصائل انسانی رو ندارن. ممکنه اونا همینطور که اونا میگن پدید درختان مثلا، ولی وقتی به انسان میرسیم تئوری تکامل قاصر است. یعنی اون جامعه رو که دوخته، که عبارت باشه از تئوری، بر تن این موجود بلند قامتی مثل انسان قصیر می آید، کوتاه می آید و نمی تونه سراپای او رو پوشش بده و بپوشه. من سخن نیگل رو گذاشتم که هنوز درباره سخن بگم. الان من فقط دارم یک نوع سیر بحث رو اینجا معرفی میکنم تا سر رشته رو گم نکنیم که ما از کجا به کجا آمده ایم و به کجا میخوایم بریم. خب آقای نیگل جمله خیلی روشنی دارد که روی جلد کتابش هم نوشته که میخوام توضیح بدهم در کتاب Mind and Cosmos که چرا طبیعت گرایی دانشمندان علوم طبیعی تجربی تقریبا به طور کامل نااستوار است و قاصر است از توضیح پدیده‌ای به نام انسان. اونجا بحث طبیعت گرایی یا ناتورالیسم یا نچرالیسم رو در میان می‌آورد. این ناتورالیسم یعنی چی؟ یعنی تبیین حوادث بر مبنای حوادث و قوانین طبیعی و مادی و لاغیر، یعنی هیچ توسلی به هیچ نیروی دیگری نجوییم مگر نیروهای طبیعت، مگر قوانینی که علوم کشف کردن، که قوانین مبنایی علوم هم یا شیمی هستن یا فیزیک دیگه. اینا دو تا علم تولید کنندن، بقیه ای علوم مصرف کنندن. یعنی شما در بیولوژی میایید و از شیمی استفاده میکنید و از فیزیک استفاده میکنید که چگونه این گیاهان رشد میکنن، چگونه سبز میشون، چگونه میوه میدهن، چگونه غیره و غیره. یعنی هورمون هایی که مثلا تو بدن گیاهان هست، اینها رو کشف. بیوشیمی گیاهی به شما میگوید که چه اتفاقاتی میفتد که این فراورده ها پدید میان. خیلی هاشن آگاهانه نیست دیگه، ناآگاهانه است، اما این اتفاقات میفته. بله، اگر ما باشیم اون نچرالیزم، ممکنه پدید آمدن اون جانوران دیگر رو توضیح بدیم. حالا غیر جانوران که اصلا مطرح نیست، یعنی که کوه چجوری پدید اومده، دریا چجوری شده، ابر چجوری پدید اومده، اینا دیگه اصلا مفروغون ان هست، یعنی کسی به اینها نمی اندیشد، اینا همون نیروها و محصولات کور طبیعت هست. بعد به انسان که میرسه اینها قاصرن. این نظر آقای تامس نیگل است که ما این رو گذاشتیم در بارش سخن بگیم. اما تا قبل از اینکه به او برسیم، من یک کاوشی هم در مفهوم طبیعت کردم که این مفهومی که طبیعت پیدا کرده از قرن 17، 16، 17 به این طرف و مفهوم علیت، اینا گفتیم که امروز برای ما خیلی بدیهی به نظر میرسد و طبیعتی هست و نیروهایی دارد و ساختار شیمیایی فیزیکی خاصی دارد و بسیاری از این قوانین هم که کشف شدن و بقیهش هم لابد کشف خواهند شد و الی آخر. گفتم که یک پیشفرض‌هایی دانشمندان از قرن 16 هم در باب طبیعت پیدا کردن که این پیشفرض‌ها پیشفرض هم بودن. این پیشفرض‌ها که کشف تجربی نبود، اما چارچوبی بود که این چارچوب رو بعد در نظر می‌گرفتن و در درون اون چارچوب به کاوش‌های علمی و تجربی خودشون می‌پرداختن و همیشه این چنین است دیگه. این جزء اصول مسلمه فیلسوفان علم است در دوران ما که کاوش‌های تجربی همیشه زیر نور یک تئوری و در چارچوب یک مفروضات پیشین و ماقبل تجربی صورت می‌گیرد. یکی از اونها همین طبیعت شناسان بود. اولین چیزی رو که از دور خارج کردن غایت گفتند، از اون علل اربعه ارسطویی، علت فاعلی و مادی و سوریش رو قبول داریم. حالا این رو به این صراحت جایی نگفتن، در عمل این اتفاق افتاد، ولی علت غاییش رو قبول نداریم. علت غایی یا غایت را هر دو گونه میتوان گفت. به دو اعتبار این علت غایی چیزی بود که خیلی اهمیت داشت در فلسفه پیشینیان و او این که هیچ چیزی با شانس اتفاق نمیفته و شانس هم اگر گفته می شود به دلیل جهل به سبب است. به قول مرحوم ملاحاده سبزواری، یقول الاتفاق جاهل السبب. آدمی که جاهل به اسباب است، یعنی سببها و علل حوادث رو نمیداند، آره قائل به شانس و اتفاق و تصادف و اینها میشه. تصادفاً اینطوری شد، تصادفاً اونطوری شد، خدا خواست، خدا نخواست، تصادفاً پام لیز خورد، تصادفاً مثلا در اونجا همه عوامل جمع بود که من بلغزم وارد دره بشم، ولی یه سنگی جلوی گیر کرد و فلان. خب یقول الاتفاق جاهل و سبوت، نه اینجا هیچ شانسی در کار نیست، فقط جهل شماست. نمیدونستی که سنگی اونجاست، نمیدونستی که مثلا اونجا لغزنده است و پای شما لیز خورده. تصادفاً فلانی رو تو بازار دیدم، نمیدونستی که فلانی هم از خونش را افتاده، از فلان کوچه ها عبور کرده و اصلا باید به همونجا میرسیدی که شما رسیدی. و این مثال خود ارسطوس و ابن سینا همین رو میآورد و در هم کتاب سماع طبیعی و بعدم ملا صدرا اینا همین مثال ارسطو رو هم دنبال میکنن. عرض میشود که آره تصادف جهل است، ولی در طبیعت علت قایی رفته رفته انکار شد. از شما نوبت گذشته یادآوری کردم که کانت معتقد بود که نیوتونی در عرصه زیست شناسی ظهور نخواهد کرد. نیوتن در عرصه فیزیک و نجوم ظهور کرد و بدون احتیاج به علل غایی و اینکه چرا زمین میگردد و چرا خورشید میگردد چرا فلان، توانست با صرف علل طبیعی مکانیکی گردش اونها رو توضیح بدهد و بر مبنای اونها پیش بینی هایی هم بکند. کانت میگفت در طبیعت حتما ما در بیولوژی برای تبیین حوادث احتیاج داریم به میان کشیدن پای غایت. به حرف جناب کانت بود. یعنی واقعا نمیشه فهمید که آدمی چرا چشم پیدا کرده، چرا گوش پیدا کرده، چرا دندان داره و چرا دندانهاش در این مقدمه دهانش هستن. به هر طرف شما نگاه میکنیم این میشه که منظوری در کار بوده و این ابتدا این مثلا لقمه باید جویده بشه، له بشه، تکه تکه بشه، با بزاق دهن آمیخته بشه، حالا به تدریج هم که مثلا فرض کنید نشاستش حل بشه، راز کامپلکسیتی مولکولیش کمتر بشه، تحویل هاضمه داده بشه. حالا شما فکر کنید که دندونا تو خود معده بود، معنی نداشت، چیز هشلحفی بود، معلوم بود منظوری در کار نبوده یا آدم عاقلی هم اونو نساخته. و هر چیز دیگری، همین پلک چشم ها، همین مایایی که روی چشم میاد، هر چیزی رو شما در وجود حیوان و انسان گمان بزنید میبینید که یه غایتی داره. کانت میگفت که اینها رو بدون فرض غایت نمیتوان توضیح داد، یعنی ما نمیفهمیم، نمیشه توضیح داد، یعنی اینتلیجیبیلیتی، یعنی قابل فهم نیست که چرا این موجود اینجوریست، چرا چشم این لایه های مختلف رو داره و این درجه عظیم از پیچیدگی رو داره. خب معلومه که اینجا قاعده حسابی، نظمی، ضبطی، هدایتی در کار بوده. ولی جناب داروین از قضا شد همون نیوتن بیولوژی، یعنی آمد و گفت بنده پیدایش چشم و گوش و قلب و پولیه و ریه و همه این هورمون هایی که تو بدن هست و همه این کارکردهای عظیم سلول های مغزی و همه اینها رو من بر شما توضیح میدم بدون توسل به غایت. و همین در واقع اون چه که اتفاق افتاد در عالم علم این بود که از قرن 16 هم افتادن به این ور، غایت از طبیعت بیرون رفت. طبیعتی که در گذشته واجد غایت بود، این غایت رو از او ستاندن. طبیعت در چشم ارسطویان طبیعت غایتمند بود، ولی در چشم دانشمندان پس از رنسانس طبیعت بی غایت بود. این غایت ابتدا از طبیعت بی جان بیرون رفت و سپس از عالم جانداران و همه چیز رو کوشیدن که با علل مقدم، با علل فاعلی یا علل مادی و سوری تفسیر کنن و دیگه به غایاتی که ناظر به پایان کار است توجهی نداشته باشد. خب این انقلاب عظیم بود واقعا در عالم فکر و در عالم علم. و اونچه که در حقیقت در تئوری داروینی به زبان فلسفی اتفاق افتاد و کمتر در واقع حرف میزنه همین است که مهر تأیید نهاد بر نفی غاییت به طور کلی از عالم معرفت و از عالم طبیعت. یعنی طبیعت که قبلا در میان دانشمندان بی جان شمرده می شد، حالا بی غایت هم شمرده شد. این چارچوب برای طبیعت پیش نهاد شد و مورد قبول هم قرار گرفت. اما اتفاقی که تو قرن بیستم افتاد این که این طبیعت دترمینیستیک، طبیعتی که علیت بر او تسلط کامل و کافی داشت، همون طرح لاپلاسی که اگر یک ذره را برگیری از جای فرو ریزد همه عالم سراپا، چنان اندامهای مختلف این عالم همه جا از باجان و بیجان به هم پیوستن و چنان رشته علیت اینها رو به ریسمانهای محکمی بسته است که یک چیز رو شما جا به جا بکنید همه این نظم فرو خواهد ریخت و همه چیز این بنا ویران خواهد شد. واقعا هم خب اون شعری که من خوندم شعر مال شیخ محمود شبستری است که اگر یک ذره را برگیری از جای فرو ریزد همه عالم سراپای، واقعا اعتقاد همه فیلسوفان بود که جهان چون خط و خال و چشم و ابروست که هر چیزی به جای خویش نیکوست. نه فقط نیکوست بلکه در جای خود قرار داره و اجازه هم ندارد که از جای خود خارج بشود. این انتظام عالم و این علتها ما رو اینجا نشانده است که اکنون نشسته ایم، بنده رو، شما رو، هر حادثه ای رو. چنان که نوبت قبل گفتم، بارانی که امروز میباره، بادی که امروز میاد، خورشیدی که میتابه، این پروندهش از میلیاردها سال پیش معین شده بود که امروز بارون بیاد یا بارون نیاد. یعنی علل چنان پشت هم چیده شدن که به وضع امروز برسه. و سؤالی که نوبت گذشته مطرح کردم که اگر ما این ساعت زمان رو به عقب برگردیم، این تومار رو به پشت استاک لوله شده حالا باز کنیم دوباره، اگر ما به ابتدای عالم، به ازل برسیم و علل دوباره مشغول کار بشون، آیا به همین جا خواهیم رسید که امروز رسیدیم یا نه؟ خب تئوری و نظریه علیت و دترمینیسم و جهان لاپلاسی میگویند بله. یعنی صد بار جهان رو تکرار کنید از اون شرایط اولیه به همینجا میرسه که اکنون رسید. گفتم که در این باره فیلسوفان ما حرفشون همینه، یعنی چه عالم انسانی چه عالم جماد و طبیعی. ولی در دنیای حاضر دو تا اتفاق افتاده است. یکی این که عالم طبیعت اتفاقا اینطوری نیست، چون رندومنس در اونجا مدخلیت داره، لذا اگر جهان رو دوباره آغاز کنیم شاید کارمرم به جای دیگری برسه، چون یک حوادث شانسی، تصادفی، اتفاقی، رندوم، پریشان، بی حساب، بی قاعده، بی قایت این وسط پدید میان و واقعا شما از اون پریموردیال سوپس، از اون آبگوشت های اولیه اگر آغاز کنید و این رندوم ها رو هم در نظر بگیرید، واقعا این ممکنه این چرخ به سوی دیگری بچرخد و فرمان ماشین رو به جای دیگری ببرد، به جای اینکه به اینجا برسد که اکنون رسیده. اون فقط دترمینیسم محکم لاپلاسی و علیت ارسطویی است که میگوید که به همینجا خواهیم رسید ولو هزار بار تکرار بشه. از اینجا دو تا مشرب پدید آمد. یکی این که رندومنس رو اگر ما تزریق کردیم این چنین شود. رندومنس هم یعنی بیقایتی. نوبت گذشته من توضیحاتی دادم که این چانس، تصادف، اتفاق، رندوم، غیر غیره، اینها یعنی چی؟ رندومنس خودش قانون داره، از جهت مثل قانونی که بر رادیواکتیویته حاکم است و قانونی که بر توارث و تکامل از مندل شروع شد، یه قانون داره، بی حساب کتاب نیست و الی آخر. ولی رندومنس یعنی بیقایتی، نه بیعلتی. بنابراین این بیقایتی که تزریق شد به طبیعت و به نام رندومنس نامیده شد، این به شما میگوید که تاریخ عالم لزوماً تکرار نخواهد شد اگر از اون شرایط اولیه شروع کنیم. نه فقط تاریخ جانداران بلکه تاریخ جوامع انسانی، برای اینکه آدمیان اراده و اختیار دارن. پس اگر تاریخ جوامع رو، یعنی ما دوباره برگردیم به عقب از همون نقطه ای که ابتدا آغاز شده آغاز کنیم، شاید به این نقطه ای که امروز رسیدیم نرسیم و به جای دیگری برسیم. خب این رندومنس و این اختیار و این اراده، اینها خودش خیلی مسئله های عظیم فلسفی با خودشون آوردن که بعضی شما گفتیم و شاید هم بگیم، ولی به همش هم نمیتونیم اینجا دسترسی داشته باشیم، از توان بنده خارجه و یا در دایره بحث ما نمی گنجن. خب پس ما به اینجا رسیدیم، یعنی در جهانی الان زندگی میکنیم که غایت در اون نیست و عالم جانداران و عالم انسانی رو، ظهور آدمیان رو میتوان بدون توسل به غایت تبیین کرد. بنابراین احتیاجی که آدمیان فکر میکردن که به خدا دارن که شأن او نظم و غایت بخشیدن است و هدایت کردن است، این احتیاج رفع شده است و ما با یک مفروضات تأیید شده ای در عالم جانداران توانستیم غایت رو حذف کنیم، طبیعت رو بدون غایت کنیم و بعد هم احتیاج خودمون رو دیگه به خدا منتفی بدانیم. خب همینجاست که در واقع سوال ها برخواسته است. حرف ما در واقع تا امروز این بود که به فرض این برهان رو از خداشناسان بگیرید، به خداشناسی خللی وارد نمیشه، برای اینکه اولا مدلول بدون دلیل هم بر جای خودش هست. ما هیچ دلیلی بر وجود خدا نداشته باشیم، دلیل نمیشه که وجود خدا وجود نداره. ما دلیل نداریم. دوم هم این که خداشناسان دلایل دیگر هم دارن، فقط این نبود که اگر این یکی این سلاح رو ازشون بگیرید کاملا قلعه سلاح بشه. نه خیر، اسلحه خانه شون پره، اونا رو هم از طرق دیگه باید اقدام کرد. و سوم این که رسیدیم به این که آیا واقعا این پیشفرض که ما وقتی که به طبیعت نگاه میکنیم طبیعت رو بی جان و بی غایت بدانیم، این پیشفرض سالم و استواری هست یا نیست؟ امروز وقتی میگیم طبیعت یعنی یک لش مرده، یعنی نه شعور داره، نه جان داره، نه غایت و هدف داره، هیچی نداره و ما این رو بدیهی میدانیم. اینها رو متعلق به عالم انسانی و حیوانی میدونیم. در حیوانات هم یه اندکش هست و در آدمیان در سطح خیلی بالا هست. میگیم اینها در آدمیان هست و نسبت دادنش به طبیعت یک جور آنتروپومورفیزم است، یعنی قیاس با انسان است، که قیاس کردن طبیعت با انسان، قیاس کردن خدای طبیعت با انسان، هر دوتا باطل است. اما ما چون خب خودمون رو میشناسیم، میخوایم این سایه خودمون رو سر همه عالم و همه علم بگسترانیم که کار ناسوابی است. این درست نیست، این تشبه به انسان فکر باطلی است. نه در طبیعت دوستی هست، نه دشمنی هست، نه هدف هست، نه بی هدفی هست، نه شعور هست، نه موت هست، نه حیات هست، نه هیچ کدوم اینا نیست و حسابش کاملا جداست و انسان انگاری رو باید کنار گذاشت. همین این تکیه است که امروز مورد تردید قرار گرفته است. یعنی چرا، به چه حقی ما طبیعت رو، جامعه قائیت رو از طبیعت بیرون آوردیم؟ این احتیاج به بازبینی داره. من نمیگم اگر ما قائیت رو به طبیعت برگرداندیم بلا فاصله اثبات وجود خدا میشه، نه. اون که این باعث میشود که، یعنی باعث شده بود که ادعی با پیش آوردن نظریه تکامل خدا را انکار کردن، این بود که میگفتن شما God of Gaps درست کردید، خدای رخنه پوش. هر جا علمتون کم میاره میگید اینجا خدا این کار کرده و این البته یک خلل عظیمی تو دستگاه فلسفه خداشناسی کسانی بود که از این مسیر میرفتن و اینطوری میخواستن که خلعه هاشون رو پر کنن. هر جا که علم پیش میرفت و مشکلی نبود میگفتن اینجا رو طبیعت کرده. یه جایی که دچار خلأ تئوریک می شدن می گفتن که خدا اونجا دخالت کرده و تئوری تکامل اومد که این خدای رخنه پوش رو از میدان بدر کنن. اصلا علم طبیعی این چنین بود، همچنان که نیوتن این کار رو می کرد. این رو از دست اونا گرفت، گفت نه خیر، اصلا این یک اپروچ خیلی باطلیست که شما خداوند رو در عرض علل طبیعی بدانید و هر جا قبولیتون لنگ شد پای خدا رو به میان بیارید، او به صورت یک به اصطلاح اکسسوری وارد بشه و یه موقتاً یه پیچ و مهره‌ای رو سفت بکنه، بعدم که پیچ و مهره‌ها سفت شدن یا معلوم شد که اصلا احتیاجی به پیچ و مهره سفت کردن نبوده، ما اطلاع نداشتیم، دوباره خداحافظی کنه بره. و این معنا بود که میگفتن خدا رو بدل کردن به معمار بازنشسته یا ریتایرد آرکیتکت، یا یک ساعت سازی که دیگه از کار افتاده و احتیاجی به وجودش نیست، ساعتی رو ساخته و خود ساعت داره کار میکنه، احتیاجی به کوک کردن مجدد هم نداره، احتیاجی به تعمیر هم نداره، چنون خوب ساخته این ساعت طبیعت رو و این ساختمان طبیعت رو که دیگه این معمار باید کاملا بازنشسته باشه و دخالتی نکنه. خودشناسانی که روی تئوری نظم کار میکردن این راه غلط رو انتخاب کرده بودن و خدا رو خدای رخنه پوش God of Gaps کرده بودن. بله، تئوری تکامل توانست خدای رخنه پوش رو از میدان خارج کرد، اما به طور کامل خدا رو از میدان خارج کرد یا نه، این همون سؤالی بود که ما مطرح کردیم. من بازم تکرار میکنم که ما اینجا در پی اثبات وجود خدا نبودیم، فقط در مقام این بودیم که آیا این تخاصم و تخالف وجود دارد یا ندارد. ببینید، اونچه که در تئوری تطور اتفاق افتاد، یکیش بیرون کردن غایت بود از طبیعت، یعنی یک پیشفرضی از طبیعت رو در میان آوردن که این پیشفرض قابل چون و چراست. دوم کاری که کرد خدای رخنه پوش رو بیرون کرد، که این کار خوبی بود که کرد و بابت این باید به او جایزه داد، یعنی ما رو از یه خدای رهایی بخشید که قابل دفاع نبود. این درست، ولی آیا هر گونه خدایی رو بیرون کرد؟ آیا دخالت خداوند در طبیعت دخالت گزافی است و فقط در جاهایی است که علم لنگ میزنه، یا نه نحوه دیگری از تصرف و تسلط داره بر طبیعت که هم با تئوری تکامل سازگار است هم با قایتمندی طبیعت. قایتمندی طبیعت هم حتی قبولش احتیاجی به خدا باوری ندارد. شما میتونید یه فیلسوف مشاعی صفت باشید، فیلسوف مثل آقای نگل باشید و قایت رو هم در طبیعت قبول کنید اما باور به خدا نداشته باشید. لذا در علم هر چی که میگذرد، حتی قبول تئوری تکامل، سقرای قیاس است. یک کبرا ما لازم داریم در اینجا که ما رو وصل کند به خداوند، بگیم که آیا پدید آمدن کل طبیعت قایتمند که به این حوادث حیرت انگیز یعنی وجود انسان و خصائلش منتهی می شود، کل این می تواند قائم به نفس، قائم به ذات باشه و حاجت به خالق نداشته باشه یا نه؟ لذا بحث ما در اینجا بود. خب، امیدوارم که سیر بحث تقریبا روشن شده باشه که ما از کجا عبور کردیم به کجا رسیدیم. فرض ما این است که این تئوری درسته ولو اینکه ابطال پذیره، یعنی چنان که بیولوژیست ها میگوین، ولی ما در این فرض که طبیعت قایتمندیست، این پیش فرض ممکن است که ما خلاصه اشکالی داشته باشیم و چنان که باید رزرویشن داشته باشیم و اونچنان که پنداشته شده است این رو یک اصل مسلم نداریم. دترمینیزم همینطور. ببینید، دترمینیزم که به اصل علیت ترجمه می شود، اونجا هم ما یه مشکلی داریم. دترمینیزم یعنی علل اربعه بر سر یک حادثه فرود آیند و او رو محقق کنند، در حالی که دترمینیزم در اصطلاحات فلسفی نوین به هجوم سه تا علت فقط رضایت میدهند، علت غایی را از میدون بیرون کردن. دترمینیزم در واقع دقیقاً علیت به مفهوم گذشته او نیست و این ترجمه ها گاهی راهزن است. درسته که میگن علیت، درسته که آقای لاپلاس هم میگفت علیت و میگفتش که علت هایی که در جهان هستن اینها صد بارم تاریخ تکرار بشه به همینجا ما رو میرسونن، اما از این علل علت قائب و در علم جدید هم چه اونایی که دترمینیستن چه اونایی که این دترمینیستن، اینا هیچ علت قایی رو منظور ندارن و پاش رو به میان نمی کشن. خب حالا برای اینکه ما بحثمون یه نتیجه تازه هم داشته باشه، علاوه بر روشن کردن راه، نقشه راه به قول فرنگی ها، میخوام اینو عرض بکنم. اولا چرا در طبیعت نتواند علت غایی وجود داشته باشه؟ اتفاقا به نظر من طبیعت گرایی یه امروزی ها ما رو به اینجا میرسونن. ببینید از نظر طبیعت گرایان امروز، دانشمندان بیولوژی و فیلسوفانی مثل آقای دانیل دنت و خیلی های دیگه، ما آدمیان پاره از طبیعتی، هیچ تافته جدا بافته نیستیم. ما روح هم نداریم، اونچنان که گذشتگان میگفتن یه ماشین پیچیده ایم که به تدریج هم ساخته شده ایم، یعنی طی میلیون ها سال کار به اینجا رسیده که آدمی پدید بیاد. خب در ما قصد و غرض پدید آمده، پس یک، یعنی اگر این قصد و غرض در آدمی نبود اصلا این کلمات ساخته نمیشد، این مفاهیم پدید نمیمد. ما خودمون میفهمیم که من نیتم این است، قصدم این است که به فلان مجلس بروم تا به فلان نتیجه برسم، صبح نیتم این است که برم بازار کار کنم برای اینکه درآمدی داشته باشم، میخوام درآمد داشته باشم تا شکممو سیر کنم، به فلان مجلس میرم به نیت اینکه دوستم آزرده نشود. که مفهوم نیت و قصد و غرض و هدف اینا که اینا خیلی برای ما آشکاره. در یک موجود طبیعی، البته پیچیده است ولی طبیعت است، روح هم نداره، فقط ماده است، فقط طبیعت است، ولی غایت پدید آمده است. این خیلی مسئله مهمی است. این رو خود طبیعت شناسان از او غافلن. گذشتگان برای آدمیان اختیار و غایت و هدفمندی قائل بودن، میگفتن روح داره، میگفتن آدمی با طبیعت فرق داره، فاصله داره، فقط یه موجود طبیعی نیست، یه موجود روحانی هم هست. تمام ادیان، تمام تصوف و عرفان، تمام فلسفه پیشین، حتی ارسطوییان، حتی افلاطون، حتی اینا همشون قائل به روح بر آدم بودن و بعدم خب این روح رو براش این اوصاف رو قائل بودن و الا میگفتن مثل این دیوار میمون. ولی امروزی ها در واقع ما رو همین دیوار میتونه، البته نه این دیوار، یعنی به هر حال یه موجود طبیعی میتونه، البته با یه سازوکار خیلی پیچیده، یه کامپیوتر خیلی پیچیده، یه ماشین فوق العاده سوفیستیکیتد، بله قبول، ولی طبیعت است، اجزایی پیچ و مهره هایی داره و قوانین شیمی و فیزیک هم بر او حاکم است، ولی این موجود 100% طبیعی واجد غایت و هدف است. چرا ما فرض کنیم که هر چی که طبیعی است نباید غایتی داشته باشه و نباید هدفی داشته باشه؟ و این پیش فرضی که ما طبیعت رو مطالعه می کنیم و غایت رو از او حذف می کنیم، این پیش فرض با خود این دریافت های جدید عالمان طبیعت در تعارض است. ما اتفاقا یه موجود رو پیدا کردیم که 100% طبیعی است، هم غایت هم داره. قدیما نمی گفتن اینو، نمی گفتن ما یه موجود به این آبی که از آبشار می ریزه هدف داره، غایت داره، اینو نمی گفتن. این ابری که میباره ما هم نمیگیم امروز، ولی میگفتن موجوداتی پیدا میشن که مثل این ابر و باران و آبشار نیستن، کاری که میکنن با هدفه و جایی که میرن، راهی که میرن، نمیدونم به اصطلاح جنگی که میکنن، صلحی که، هر کاری، اینا هدف دارن. خب پس ما تونستیم، یعنی الان ما خودمون مواجهیم با این طبیعت غایت دار. پس این یک چیز محال نیست، این یک چیز عجیب و غریز نیست، غریب نیست. در واقع طبیعت گرایی بیولوژیستای جدید که انکار روح میکنن به میان کشیدن غایت است در طبیعت. میگن نه، غایتمندی متعلق به روح نیست، روحی اصلا وجود نداره، غایتمندی متعلق به همین ماشین پیچیده است که عین طبیعت است، 100% محکوم قوانین فیزیک و شیمی. خب این خیلی نکته مهمی است که باید ما توجه کنیم که این که ما بگیم طبیعت پاک پیراسته از غایتمندی است و علت غایی در تفسیر حوادث طبیعی جایی و جایگاهی ندارد، این باید مورد تجدید نظر قرار بگیره. حالا اگر شما قول مولانا که اگر از این جو یک گوسفند جست، از این گله یک گوسفند از جو جست، بدون که بقیه گوسفندام از این جو خواهند پرید. اگر یک جا ما در طبیعت پیدا کردیم به چنین وضوحی که قایتمندی وجود دارد، اون وقت ما باید به این فکر بیفتیم که شاید این سایش بر همه طبیعت هم گسترده شود، گرچه که بر ما مخفی باشه. فرضش فرض بسیار معقولی است که اصلا طبیعت به نحو نهانی، به نحو ناشناختهی واجد قایاتی است، هدفی رو دنبال میکنه و دنبال کرده که به اینجا رسیده و به موجودی رسیده است که 100% طبیعی است ولی قایتمند است. پس این از طبیعت برخیزه قایتمندی دیگه، از جای دیگه که نمیاد، از روح نمیاد، از خدا هم نمیاد، از باد و باران هم نمیاد. خب این یه نکته که قابل تأمل است و در بارش باید فکر کرد. این استدلال من خیلی شبیه اون استدلال تیلارد و شاردن، اون روحانی فرانسوی تکاملگرای پالئونتولوژیست باستانشناس که میگفت که اگر رادیواکتیویته یک جا کشف شد، این نشان میده که در همه چیز استعداد رادیواکتیویته هست. و این واقعا حرف درستی بود، با اینکه او البته فیزیسیست نبود، ولی کاملا درست بود. یعنی میتواند با هر اتمی میتونه رادیواکتیو بشه، ولی اینکه فعلا حالا بعضی ها رادیواکتیون، اما مکانیزم های درون اتمی اقتضا می کند و استعداد این رو دارد که در هر جا، کمون که امروز هم می تونن ایندیوز کنن و بعضی از اتم ها رو که رادیو اکتیو نیستن رادیو اکتیو بکنن، به کار بگیرن و غیره و غیره، که فیزیکدان های ما اینا رو بهتر می دارن. پس ببینید، این یک نکته اصلی. دو نکته دیگه هم اینجا می خوام در پایان سخن اضافه کنم. فرض کنید که ما لاپلاسی شدیم، یعنی دترمینیسم سخت گیرانه، جبر مطلق آهنین رو بر طبیعت جاری دانستیم، یعنی رندومنس رو فعلا کنار گذاشتیم، عنصر شانس و تصادف و اتفاق رو همه رو حذف کردیم و قلع و قمع کردیم. خیلی خوب، پس جهان از شرایط اولیه آغاز کرده و بر اثر قوانین فیزیک و شیمی که داشته و همون علل به اینجا رسیده که اکنون رسیده است، به اینجایی رسیده که یه موجودی مثل انسان سر برآورده که واجد علم است و اخلاق است و منطق است و شناخت جهان است و اون نکته‌ای که از بلندینگان نقل کردیم، واجد قوایی شده است که میتواند جهان رو بشناسد و الی آخر. شما میدونید ما در علم وقتی که میخوایم یه پدیده رو توضیح بدیم، یک پدیده خاص رو که رخ داده، به دو چیز احتیاج داریم، یکی قوانین و یکی initial conditions، یعنی شرایط اولیه. قوانین طبیعت که همیشه هستن، یعنی اگر فرض کنیم که طبیعت قوانینی داره که ما حالا فرض کردیم و فرض کنیم که قوانینش هم پاداش رو شناختیم که فرض کردیم، خب اینا برقرار بودن از روز اولی که زمین جدا شده از خورشید، بلکه قبل از این جدایی زمین از خورشید، از اون بیگ بنگ 13-14 میلیارد سال پیش، بالاخره این قوانین در کار بودن دیگه. این قوانین در کار بودن که ظاهرا هم کورند، یعنی هدفی هم ندارند و فقط به اصطلاح محصول رفتار ماده، نظمی است که بر رفتار ماده حاکم است. خب این که این قوانین جهان رو به اینجا رسوندن معلول شرایط اولیه است. اون شرایط اولیه اگر جور دیگری بود، ما به جای دیگری می رسیدیم در عین حضور این قوانین دیگه. ببینید این initial conditions خیلی مهمه دیگه، تا شما رو چه زمینه‌ای کار می کنید. یعنی مثلا فرض کنید که این قوانین فیزیک و شیمی هستن، اگر خانه ای رو که این بنا ساخته سست باشه، مصالح درستی رو به کار نبره، همون قوانین باعث ویرانیش میشن، همون نیروهای طبیعت. اما اگر محکم ساخته شده باشه باعث ویرانیش نمیشن. همه چیز بستگی داره به اون شرایط اولیه و اون جایی که این قوانین در اونجا مشغول کارن و از دل او نتیجه رو به دست میآورند. شما سنگی رو در یه ارتفاعی بگیرید، خب جاذبه همیشه هست، همه جا هست مطابق نظریه های فیزیکی جدید. و بستگی داره این سنگ کجا باشه که بعد شما با اون شرایط اولیه حساب کنید که این مثلا در چند ثانیه به زمین خواهد رسید. اون سنگ رو خیلی بالا ببرید یه جوری میشه این وسط با چه انرژی به زمین فرو خواهد گفت فلانا، جرم که اینجا تأثیر نداره و امثال اینها. ببینید مسئله این استش که جهان چنان سیر کرده که به اینجا رسیده که اکنون ما رسیده ایم. فقط قوانین در کار نبودن بلکه شرایط اولیه در کار بوده. اون شرایط اولیه گویی چنان چیده شده بوده که وقتی قوانین روی او کار می کنند او رو به اینجا برسانند. یعنی حتی در جهان لاپلاسی هم ما به فرض اینکه قائل به غایات هم نباشیم باید قائل باشیم به این که یک چینشی در ابتدا وجود داشته که اگر این چینش آنچنان نبود این حوادث رو به جای دیگری می رفت، یعنی نتایج دیگری رو پدید می آورد. لذا هیچ خلاف علم نیست و خلاف فلسفه نیست اگر فرض کنیم که اون چینش یک چینش آگاهانه مدبرانه بوده است، یعنی اون شرایط اولیه چنان فراهم شده بوده به دقت تمام که وقتی این قوانین روی او کار میکنن کار رو به اینجا بکشانند که کشیده شده است. اتفاقا من در این آرای اخیه آقای ژاک مونو هست که شاید اسمش شنیده باشید، از بایولوژیست اِوولوشنیست های مشهور فرانسوی، کتابی هم داره به نام چانس اند نسسیتی. اونجا ایشون اتفاقا اینجوری میگه، میگه اگر جهان لاپلاسی بود ما به اینجا نمی رسیدیم که اکنون رسیده ایم. و یعنی میگه فرض رندومنس و چانس در طبیعت لازم است تا ما به اینجا برسیم، یعنی آدمی پدید بیاد. بعد دیدم این آقای دانیل دنت که خب از ملحدین مشهور است و از اون چهار سوارکار مشهور، ایشون گفته بود که نه این فرض باطلی است، ما با فرض دترمینیزم هم به همینجا میتونیم برسیم. خب ببینید بله کاملا این حرف درسته که به شرط اینکه شرایط اولیه چنان ریخته شده باشد که وقتی این قوانین روش کار میکنن به اینجا بتواند برسن. اینطور نیست که با هر شرایط اولیه ما به اینجا برسیم، بلکه با شرایط اولیه ویژه‌ای ما میتوانیم به اینجا برسیم. پس اون شرایط اولیه کافی است که چنان آفریده شده باشند، چنان پدید آمده باشند که با گذشت زمان و با فعالیت نیروها به اینجا منتهی بشوند. این هیچ منافاتی نه با خداشناسی داره و نه با علم داره. علم هم باید از یه شرایط اولیه شروع کنه و بعدم متوسل به نیروهای طبیعت و قوانین فیزیک و شیمی بشوند. اما این در حالت دترمینیزمش، یعنی در دترمینیزم هم شما میتونید یک آیتی رو تصور کنید که اولین جایی که پدید آمده توی چینش اولیه ی حوادث بوده، بعدن دیگه حوادث یعنی قوانین کار خودشون رو کردن و ما از این شرایط اولیه گریزی نداریم. بالاخره این جهان از جایی و با شرایطی شروع شده است، یه جوری اینا هیچ نفی هیچ قانون طبیعی رو نمی کنه و پای خدا رو به صورت خدای رخنه پوش هم در کارها وارد نمی کنه. مگر به صورت خالق اولیه جهان که خب اصلا خالقیت مقتضاش همینه. اما دوم، حالا بیاییم و مطابق نظریه آقای ژاک مونو به خیلی های دیگه فرض کنیم که نه عنصر رندومنس وجود داره، اون وقت دیگه ما با وضع خیلی آشفته تری روبرو خواهیم شد. دترمینیزم مسیر بسیار معینه و محدود و خلل ناپذیری داره و قابل انحراف نیست و شما نمیتونید در اون انعطافی پدید بیارید. هر چه علتهای پیشین گفتن اون معلول به دنبال او رو خواهد داد بدون اینکه هیچ تخلفی بتواند بکنه، 100% اسیر قبضه علل است. اما بیاییم و پای اتفاق رو، چانس رو، رندومنس رو وارد کنیم در هم عالم طبیعت و هم در عالم جانداران. اون وقت ما از یک جاده کشیده شده مشخص بیرون میاییم، با طوفانی از حوادث روبرو میشیم. این طوفانی که من میگم کمه برای این. در هر لحظه، در هر جهش که در دی ان ای رخ میدهد، در عمق اون مولکول های شیمیایی، در هر لحظه احتمال هزاران نوع جهش وجود داره، هزاران تصادف وجود داره. یعنی چنان فضا طوفانی است که واقعا از میون این طوفان سر برآوردن و به یه جای خوبی رسیدن این تعجب انگیز است. یعنی از اون حالت قبلی خیلی عجیب تر است. درست مثل اینکه شما وسط رعد و برق و طوفان و وزش بادها و امواج و میدانها یه مرتبه ببینید که شما رو گذاشتن توی بهشت، همه جا آرام، همه جا نیکو، همه جا جارو زده، موزون شده، عطر، بوی عطر میاد، نمیدونم رفت آمد هاست، گلهای زیبا، سفره‌های عالی و غذاهای مطبوع. یه چنین چیزیست و البته این مثالی که من میذارم نسبت به اون واقعیت اصلا صفره، هیچه. ملاحظه بکنید ما دو راه بیشتر نداریم. یا باید بگیم که از دل شرایط اولیه با فرض دترمینیزم ما به اینجا رسیدیم که خوب نشون میده که مسیر غایتداری بوده، یعنی اون اولیه رو چنان چیدن که به اینجا منتهی بشه. صد بار دیگه این تکرار بشه باز به همینجا منتهی خواهد شد. اما یه فرض دیگه داریم که نه، اصلا رندومنس در ذات این عالم و طبیعت هم هست. خیلی خوب، بعد فضا خیلی طوفانی تر میشه، رسیدن به یه امر منظوم و به یک غایت خیلی دشوارتر میشه، خیلی دشوارتر میشه. ولذا معلومه که شما اونجا گویی که احتیاج به یه نظارت بیشتری داریم. تا من کلمه نظارت رو پیش میارم یهو یاد گاد آف گپس میفتیم، یا پس خدا باید دخالت نخه، خدا نباید دخالت کنه. خداوند غایت رو در دل طبیعت نهاده است که در عین یعنی طبیعت غایتمند است، به طوری که به آدمی هم که رسیده این غایت دیگه کاملا ظهور پیدا کرد. لازم نیست شما پای خدا رو در میان بیارید. تمام بحث در اینجاست که ما با یک طبیعت غایتمند روبرو هستیم، چه اون شرایط اولیه رو سامان داده که با فرماندهی قوانین به اینجا برسه، چه اگر رندومنس در ذات طبیعت هست همراه با قوانین که اونا هم رندوملی عمل میکنن. معلومه که پس از درون یک هدایتی وجود داره و این هدایت از درون هیچ منافاتی با علم نداره، بلکه بسیار هم سازگار است، با خدا هم منافاتی نداره، پای خدای رخنه پوش رو هم به میان نمی کشه. همون چیزی که تئوری تکامل دنبال تردش بود، ما هم دنبال ترده او هستیم و به علیت البته اندیترمینیستی هم خب خوش آمد میگوید. اون مهم نیست، اون الان محل بحث ما نیست که ما در طبیعت کدام یکی از این دوتا رو حاکم بدونیم. من خودم البته به لحاظ اعتقاد شخصی و فلسفی با این علیت رندومی و احتمالاتی طبعم و مذاقم نزدیکتر است، ولی فعلا ما هر دو شق رو اینجا در نظر گرفتیم و من این دومی رو بیشتر هم میپسندم برای اینکه قاعیت رو هم بهتر آشکار میکنه. پس ببینید، تئوری تکامل و طبیعت، اونچنان که طبیعت شناسان میگویند، به ما میگوید که در طبیعت میتواند یک پارهی، یه موجودی که آدمی باشه، پدید بیاد که 100% طبیعی است اما غایت دارد. این گمان ما رو برمی انگیزد که شاید این غایت داری در کل طبیعت باشه و در آدمی مثل آبی که از چاه بیرون اومده ناگهان ظاهر شده. خب این گمان، گمان نامعقولی هم نیست. تأیید می شود این گمان نامعقول با رندومنسی که به اینجا رسیده است، یعنی آدمی رو پدید آورده است، که معلومه که در این طوفان پریشانی ها گویا که یک رشته هدایتی وجود داشته از درون قبلا هم که من میگفتم که خدای بیرونی رو اون تئوری تکامل حذف کرد و اینا توجه نمیکردن که خدا ممکنه درون باشه، منظورم همین بود که این غایت از درون است. ولی البته غایت از درون است و طبیعت غایتمند می شود و این غایتمندی طبیعت است که می تواند پدید آمدن شعور و اخلاق رو در آدم نشان بدهد. این علاوه بر اینکه ما در وجود خود آدم این غایت رو می بینیم، چنان که نیگل می گوید نچرالیزم قاصر است از اینکه توضیح بدهد این پدیده های بسیار ویژه رو. می تواند توضیح بدهد، چنان که گفتم، شاید به حضور دیگر حیوانات رو و جانوران رو در عالم، ولی پدید آمدن این پدیده ها رو نمیتونه توضیح بده. این متعلق میشود به بحث جلسه آینده ما. اما اون چه که اکنون ما اینجا آوردیم این بود که طبیعتی که بی‌غایت شده بود، یعنی پیش‌فرضی که در باب طبیعت بود، اتفاقا امروز کوشیدن که غایت رو به طبیعت برگردانند. اگر غایت رو ما به طبیعت برگردانیم، هیچ امر بدیعی و بعیدی نیست، چنان که در آدمی که طبیعت پاره است دیده می شود، اونگاه ما خیلی چیزا رو میتونیم توضیح بدیم که تئوری نشرالیستیکی تکامل نمیتونه توضیح بده. و اون عبارت است از پدید آمدن این پدیدارهای خیلی عجیب خاص آدمی که شعور باشد و اخلاق و منطق و غیره و قوه شناخت عالم. به نوبت آتی شلا بحث خواهیم کرد. و علاوه حال تئوری تکامل هیچ منافاتی با خدا ندارد مگر با خدای رخنه پوش، همین رو بس، با خدای خالق، حتی با خدای هادی، با خدای ناظم، با خدای غایتمند هیچ منافاتی ندارد. این اون نتیجه بود که ما می‌خواستیم بگیریم. البته در نوبت آتنده می‌خواهیم بگیم که تئوری تکامل به لحاظ علمی هم نقصان‌هایی دارد در مقام تبیین پاره‌ای از پدیدارهایی که در آدمی پیدا شده است. حالا ما موفق به اون اثبات رو بشویم یا نشویم نکته ایست برای خودش. پاره پذیرفتن اون ادله رو پاره نپذیرفتن، ولی بحث فلسفی ما به اینجا منتهی می شود که شد، یعنی امروز آوردم و امیدوارم که قصه فی الجمله روشن شده باشد که ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست. به قول جناب حافظ بیش از این تصدیق نمی دم. اگر هم بحثای ما قدری پیچیده شد عذر می خواهم، برای اینکه لازم نیست که ما در اینجا در اصطلاح، یعنی ببخشید، ناچاریم از اینکه در این بحث ها شرکت بکنیم، یعنی این پیچیدگی ها رو استقبال بکنیم و به خاطر اینکه خب در طرف مقابل رقبایی هستن که این رقبا به هر حال با سلاح‌های به میدان آمدن و دفع اون سلاح‌ها سلاح‌های قوی لازم داره. و دومم این که نه هر چیزی که اونها گفتن باطل است و بیهوده است. اونا یک هدفی از رد خدا دارن و ما هدف دیگری داریم. این مفاهیم اینجاها با هم تعارض ها و تفاوت هایی دارن که موجب گمراهی میشن. درک من از خدا، درک من از طبیعت و اینها رو باید همواره بازبینی بکنیم و صیقل بزنیم، برای اینکه این اشتراک لفظ ها، به قول مولانا، اشتراک لفظ دائم رهزن است، اشتراک گبر و مؤمن در تن است. از اینها باید ما بپرهیزیم و تا مسیر انشالله روشن بشود. ببینید، ما که می گفتیم قبلا هم این بحث رو می کردیم که خداوند هدفی ندارد در طبیعت و اکنون هم همین رو میگیم و این سخن همه فلاسفه است، هدف انسانی، یعنی مثل آدمی هدف ندارد و خود اون چرا که می آفریند غایت دارد. ما الان این حرف رو زدیم که خود طبیعتی که خداوند آفریده است غایت دارد و این به غایتی منتهی خواهد شد. به این معنا این طبیعت خدا دارد. حالا این بحث رو ما بیش از این هم باز خواهیم کرد و توضیح بیشتری در بارش خواهیم داد. اجمالا بحث ما در باب تئوری تکامل به این مقدار به نتیجه میرسد. یک حواشی و انشعاباتی هم هست که بعداً دربارش بیشتر سخن خواهیم گفت. ببخشید امروز فرصت بیشتری از شما گرفتیم. خیلی هم ممنونم و شما رو به خدا می سپارم و السلام علیکم.
خیلی متشکرم و ممنون. اگه اجازه بدین چند تا سوال رسیدیم.
بله بله البته.
به سوال کردم با عرض سلام. در یکی از جلسات قدیمی مثنوی جناب استاد فرمودن که نظر شخصی خودشان هم به این نظریه نزدیک است که خداوند از آفرینش هستی هدفی نداشته است، چون غایت برای موجودات محدود است. پس در نتیجه اون صحبت طبیعت نیز نباید هدفی داشته باشه. آیا امکانش هست ارتباط اون صحبت رو جلسه بفرمایید؟ این جلسه واجد غایت برای طبیعت شدی.
بله نه، من همین هم گفتم اتفاقا. ببینید خداوند غایت ندارد غیر از این است که خداوند فعلش غایت داره، و اینکه خداوند غایت نداره لازمش این است که فعل او غایت نداشته باشه. مثل اینکه بعضیا فکر میکردن اینکه خداوند هست لازم نیست که موجودات قانونی داشته باشن. هر وقت خدا بخواد آب آتش رو خاموش میکنه، هر وقت نخواد خاطر. نه، اون تصویر هم نادرست بود، اینم همینطور. خدا هست ولی خداوند موجوداتی آفریده است که حالا در درجه اول همین طبیعتی که به نظر ما بی جان و بی شعور و بی غایت میاد، اینا جان دارن، شعور هم دارن و غایت هم دارن و هیچ منافاتی نداره با غایت نداشتن خداوند، یعنی غایت انسانوار نداشتن.
با سلام و درود. سوال من در مورد تفاوت این خدای رخنه پوش هست با غایت گرایی طبیعت. من میفهمم به نحو شهودی که این دو با هم دیگه خیلی فرق دارن، ولی وقتی میخوام مستدلی رو در نظر بگیرم، به نظرم میاد که این غایت گرایی در طبیعت هم خدای رخنه پوش است در لباس دیگر، در لباس مدرن. خدای رخنه پوش لباس قدیمی بود، حالا لباس مدرنش میشه غایت گرایی در طبیعت. میفهمم که با هم دیگه تفاوت دارن، اما اگه بخوام یه توضیحی بدیم که این به صورت استدلالی تفاوت روشن بشه، سوالم این هست که اگر توضیحی بفرمایید ممنون میشم.
ببینید خب درسته، ظرافتی در اینجا هست و همون ادراک حسی که شما دارید راهنمای خوبیه. ببینید من اینجا دو تا هم نکته گفتم. یکی این که آدمی خودش غایت داره و این اگر هم مطابق نظر ناتورالیستا آدمی رو یه پاره از طبیعت بدانیم، میبینیم که داره، یعنی این طبیعت غایت داره. با همه این احوال این غایت رخنه پوش هم نیست، یعنی ما در افراد خودمون همه علل طبیعی وجود داره. شما پاتونه که حرکت میدید، دستتون و چشمتون رو حرکت میدید، برای همه اینها توضیح علت فاعلی وجود داره. یعنی اینکه قبلا تو مغز شما چه گذشته که منتهی شده است به پلک زدن، منتهی شده به راه افتادن، حرکت کردن. با همین احوال این که ما غایت هدف داریم، علم رو بیرون نکرده، رخنه پوش هم نبوده. شما عین این مطلب رو در مورد طبیعت در نظر بگیرید. ببینید رخنه پوشی وقتیست که یه جای شما هیچ توضیح علمی ندارید. قوانینی که شما تا حالا میشناسین، اینها قدرتشون نمیرسد به اینکه اون حادثه رو توضیح بدن، بگن به نحو قانونی، قانونمند. و اینکه بگن نظم قانونی وجود دارد که این نظم قانونی تکرار پذیره و پیش بینی کننده هم هست و میتونه شما را از نقطه الف به نقطه ب برسونه. وقتی که اینو ندارید میگید خب پس اینجا لابد باید یه دست خارجی رو وارد کنه، دستی از غیب برون آید و کاری بکنه. ولی آیت اینطوری نیست. آیت در واقع در کنار اون چهار، اون سه علت دیگه کار خودش رو میکنه، هیچ کدوم اونها رو بازنشسته نمیکنه، به کمک اونها میاد. به کمک اونها میاد به این معناستش که شما در مقام فهم طبیعت میبینید که از این هر چهار علت میتونید استفاده کنید و هیچ جای خالی رو اینا با هیچ کدوم اینا پر نمیکنید. جای خالی پر کردن این است که تمام علتها رو شما بیارید بازم جواب نده. علت فاعل رو بیارید، علت قاعی رو بیارید، بعد بگید هیچ کدوم اینا که جواب نداد خدا رو میارید. ولی علت قاعی این نیستش که، این نیست، قایت خودش همون علتیست که در جای خودش قرار داره و جواب میده، یعنی خلایی رو پر نمی کنی جز خلای وجود خودش رو، خلای جایگاه خودش.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون وقتتون. من سوالم اینه که یکم شاید بدیهی ولی خودم نمیدونم جوابشو، این که همه شرایط اولیه‌ای که مطرح کردین، کسایی که معتقدن که مثلا همین خدایی وجود نداره یا اصلا علتی اینجوری وجود نداره، این شرایط اولیه رو چه شکلی کلن توضیح میدن و اینکه کلن مثلا فرض کنید همون اول چه اتفاقی افتاده که وجود و در واقع وجود و چه شکلی، چون بالاخره از جای باید شروع شده باشه، میکنم در اون زمینه چیزی دارن یا فقط اینه که نمیدونیم مثلا.
نه خیر، نمیدونن. یعنی تئوری تکامل به اونجاها قدش نمیرسه و این رو خودشون هم میگن. تئوری تکامل متعلق به عالم جاندارانه. اینکه قبل از عالم جانداران چه خبر بوده، چه اتفاق افتاده که خیلی 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 اتفاق افتاده، از وقتی که این کره زمین داغ 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 بوده که هیچ حیاتی رو در خود نمیپرورونده و فقط به اصطلاح طبیعت کور بوده، تئوری تکامل اصلا متکفل بیان اونها نیست. اونجاها رو شما از فیزیکدان‌ها بپرسید، از نجوم عالمان ستاره شناس بپرسید، کازمولوژیستا کیهان شناسان بپرسید، نخیر هیچ توضیحی برای او ندارن. ولی هرچه هست نتیجه به ما میگه که شرایطی بوده که با عمل کرد قوانین فیزیک و شیمی به اینجاها رسیده است، هرچه که بوده. و این خب نکته خیلی مهم نیست دیگه. بله، ممکنه یک کسی بودی که اون شرایط هم تصادفی بوده، یعنی حساب نشده بوده. وقت سوال این است که اگر میخواست حساب شده باشه چطوری میبود؟ یعنی ببینید اونم شما رو رها نمی کنه، راحت نمیگذاره که بگید اونم که خب همینطوری رها شده بوده و بی حساب و کتاب بوده و بعد یعنی غایت و هدفی هم در کار نبوده و بعد این نیروهای طبیعت که روش کار کردن به اینجا رسیده. خب این ما رو میرسونه به اون حرف دوممون که در واقع در یه طوفانی از رندومنس شما میخواین چه کار بکنید. چون ما اونجا اول شرایط اولیه رو گرفتیم که چینشی داشته که میتوانسته به کمک قوانین به اینجا منتهی بشود که شده. اگر شما اون شرایط اولیه رو هم چانس لایک بدونید و رندوم بدانید و بی غایت و بی حساب بدانید، اون وقت شما در واقع میاد سراغ اون فرض دوم، یعنی ایندترمینیزم رو گسترش میدید، نه فقط روی حوادث بعدی بلکه از همون ابتدای ابتدا شما این چانس رو وارد میکنید. وقت اون سوال پیش میاد که این حوادثی که 100% همشون تصادفی بودن و عرض می شود که آیتی در کارشون نبوده، توضیح برای این که به اینجا منتهی میشه به غایت مشکل تر میشه. با اون فرض اولیه باز ما قدری با احتمال بیشتری میتونیم بگیم که به اینجا منتهی میشه. بله
آقای دکتر، من اجازه بدین یه سوالی داشتم خدمتتون. جلسه پیش شما مطرح کردین که بعد از دی ان ای خاصیت رپلیکیشن به وجود اومد، هم
سلف دوپلیکیشن. بله، سلف دوپلیکیشن. بله،
و گفتین که تا قبل از اون چنین خاصیتی رو مولکول ها نداشتن. وقتی که اینو مطرح کردین، من یاد یه سری دروسی که دانشگاه میخوندیم تو راجب پدیده فرکتال صحبت میکردیم که در طبیعت وجود داره و این پدیده خاصیت اصلیش اینه که سلف سیمیلاریتی، یعنی مثل خودش رو درست میکنه. یه قانون توی مثلا اشکال ریاضی میتونن با یه قانون ریاضی خیلی ساده اشکال پیچیده ای رو به وجود بیارن و اینو در طبیعت هم دیدن، مثلا روی کوست لاین ها یا مثلا از بالا که تصویرهای از جنگل ها گرفتن، مثلا می دیدن که پترن کلی که روی جنگل هست، یه گوشه جنگل هم که برمی دارن همون پترن رو می بینن. یعنی این انگار طبیعتی که حالا به اون صورت جاندار نیستش، حالا مثلا دی ان ای اینجا نیست، خودشو داره رپلیکیت میکنه. پس اگه یه همچی چیزی بود، وقت از این استفاده میکردن برای پردیکشن مثلا زلزله، چون توی اون گسلهایی که زیر زمینم هستش یه پترنای خاصی میدیدن، یا برای پردیکشن پیشرفت این خطای ساحلی یا تورنیدوها چیزای دیگه. حالا چقدر این پردیکشن ها موفق بودن من نمیدونم، ولی یه همچین خاصیتی توی طبیعت بیجان هم هست، یعنی خارج از مثل دی ان ای. شما این رو تا حالا
بله من راجع به فرکسال ها اینا بله اندکی شنیده بودم، ولی به هر حال در عالم شیمی و در عالم مولکولی قصه اونه، یعنی ما هیچ مولکول شیمیایی دیگه اینجوری نداریم. تو کریستالیزاسیون میگفتن که کریستال ها میتونن مثل خودشون رو پدید بیاورند و اینها، یا همین فرکتال ها، اما در شیمی در حد اطلاع بنده اولین مولکول هایی که تونستن از روی خودشون بسازند و الگو بشن بر مولکول ها بعدی از دی ان ای شروع شده این ماجرا. بله
دنباله اون سوالی که کردن یه کامنت دیگه گذاشتن که
بله
نظرم یکی شد، این که فعل آفریده شده واجد غایت باشه یا اینکه آفریدگار غایت داشته باشه، و گفتن که گپ بین این که آفریدگار بی غایت و آفریده شده غایت دار کجاست؟
گپی وجود نداره. ببینید این مثل میمونه که شما مثلا بگید هر چی تو فعل خداونده در خود خداوند هم باید باشه. هر لزومن مثلا خداوند گیاهان سبز آفرید، خودش هم باید سبز باشه. خدا جسم آفرید، خودش هم باید جسم باشه. نه دیگه، این گپ همه جا هست. اصلا بین علت و معلول گپ دیگه. همین که علت یه معلول رو پدید آورد، این معلول فروتر است از علت، یعنی همه چیزای علت رو نداره و بعد یه خواصی پیدا میکنه که علت نداره به دلیل همین فرو افتادنش و به این تنزل مرتبهش. و الا مثلا اجسام که پدید آمدند، خب اینا خداوند جسم میسازه، میتونه جسم بیافرینه، و خداوند مثلا فرض کنید که طبیعی نیست اما میتونه طبیعت بیافرینه، برای هیچ خداوند هیچ قانون حاکم نیست اما میتونه قوانین بیافرینه، و امثال اینا. نه اون یه داوری ناسوابی است. بله
خیلی متشکرم آقای دکتر.
خواهش میکنم از همه عزیزان بنده متشکرم، امیدوارم بحث ما خستشون نکرده باشه، حالا به جاهای خوب خوبم میرسیم انشاءالله. بله ممنونم از یکایی که عزیزان و در صدر رحمه از خداوند منان، همه را به خداوند بزرگ می سپارم. خدا حافظ همگان.